bayrağı, yurdumuzun şen dayağı. Allah milleti korusun, sönmesin birlik çırağı.
جناب اسفندیاری، تو این کارگاه و تو این تولیدی به چند نفر تونستین اشتغال زایی کنیم؟
ما به صورت مستقیم در اینجا باید 7 نفر تونستیم اشتغال زایی بکنیم. فقط برای دستگاه اکسیژن ساز، برای لباسمون کارگاه جداگونه ای داریم که اونجا هم هلوش 10 نفر دارن کار میکنن، و برای دستگاه نبولایزرمون هم 5 نفر به صورت تخصصی دارن کار میکنن. به صورت غیر مستقیم کارگاه های وابسته ما برون سپاری کردیم و تعداد اونام در حدود 30 نفر هستن.
حرفتون برای جوونا؟
ما که قابل این نیستیم که بخوایم سخنی بگیم، اما میگم که دوستان من، فرزندان این مرز و بوم، اگر کاری رو شروع کردن و بهش ایمان داشتن تا تهش ادامه بدن، مطمئنن یه روزی یک جایی این در خدا باز میکنه و جواب همه اون نیت خیرتون، اون کارتون رو خدا بهتون میده.
هدفتون برای آینده؟
هدفمونم برای آینده اینه که انشالله بتونیم دستگاه‌های بروز و با تکنولوژی پیشرفته جهانی رو بتونیم عرضه کنیم. حتی بتونیم اونا رو الان همینجوری که این دستگاهمون هست، کیفیت‌های اروپایی و بقیه ارتفاعات دنیا برسونیم و صادرات داشته باشیم.
آقا آرزوی موفقیت دارم، انشالله که هر جا هستین همیشه موفق باشین.
آقا ممنون و متشکر، انشالله شما پایدار باشین، انشالله همه مردم ایران زمین موفق و سربلند باشه.
زنده باشی. دوستان عزیز، افتخاری بود که در این شب زیبا هم کنار هم بودیم. شبتون خوش. سالار سرداری، اردبیل.
دوستان عزیز، شنونده گزارش همکار عزیزمون آقای سرداری بودید از یکی از مراکز تولیدی و صنعتی اردبیل. اما همونطور که اطلاع دارید، هفته پژوهش معمولا هر سال از 20 آذر شروع میشه و تا 25 همین ماه هم ادامه داره، که البته 25 آذر در تقویم رسمی ما روز پژوهش هست و علتش هم در واقع مربوط میشه به شخصیت بزرگوار علامه فقید آیت الله آقای حاشق محمد تقی جعفری رحمت الله علیه. به طور کلی میخوام این رو عرض بکنم که در واقع همین امروز آخرین روز هفته پژوهش هست و همونطور که میدونیم برای گرفتن یک تصمیم درست ما نیازمند تحقیق هستیم، نیازمند دانستن هستیم و دانستن و تحقیق کردن و پژوهش خیلی مهمه. شعار هفته پژوهش امسال هم اینه: پژوهش و فناوری، پشتیبان تولید. هر کدوم از روزهای همین هفته هم عنوانهای به خصوصی داشتن که حالا من به عنوان پنجشنبه اشاره بکنم که عبارت است از بزرگداشت پژوهشگران و فناوران. در دقایق پایانی برنامه این بامداد شب‌های ایران تقدیمی از رادیو اردبیل، از طرف همکارانم و به نوبه خودم اولا از لطف و محبت همه شنوندگان عزیز تشکر می‌کنم، از عزیزانی که تلفن کردن یا پیامک فرستادن و ما نتونستیم صدا یا پیامک اونها رو به اشتراک بگذاریم، صمیمانه عذرخواهی می‌کنم. لازم هست اشاره بکنم که تهیه کننده خوب برنامه شبهای ایران آقای میرجلیل میرحمیدزاده بودند. صدا بردار محترم آقای مهندس عیسی جعفری، از همراهی های آقای مهندس قاسم رضایی هم صمیمانه تشکر میکنم، نویسنده برنامه آقای عادل فکور، ویراستار برنامه خانم رویا باقران، بنده از طرف همکاران در خدمت شما عزیزان بودم، روزبه فتایی هستم. از همراهی ها و تلاش های آقای مهندس سید شهرام حسینی هم تشکر میکنم و جمیع و کثیر عزیزانی که در تولید و پخش و فنی و فرستنده و حراست و آرشیف به ما کمک کردند. شب بخیر، خدا نگهدار.
محترم شنوندگان نرمیز، ممنونم چی اردبیل رادیو سینان همراه سوز همین مرچنزدن شب های ایران میشه برنامه سیدی زنده صورتینده پخش شده. ممنون عزیزم کلارموز یورون میاسوز و سیزم ممنون خوشی لطفیلیم سیز شبه چنیه شده ایسوز و امیدوار خوشی برنامه لرن نسبت نظر لرسته بیزه یه ترسیز بیر فاصله خدمت زولم گیدخ جنه برنامه لره دامه بیرخ. Arazdan demərəm, sən gözəllik bitirən aynada yazdan demərəm. Göylərin günbəzinə Həzrəti Davud kimi səs salıbsan elə ki, ayrı avazdan demərəm. Sazlı sözlər qoşusan sözlü əsən yellər ilə yaradırsan elə bir nəğmə ki, sazdan demərəm. Şırırsan güneşin dalgasına çelmeleri, o derin çelmeler aktıkça daha azdan demerem. Sana hayırlı araz şimdi arazdan demerem, sen güzellik bitiren aynada yazdan demerem.
Gitme yar, gitme yar, gitme yar, gitme yar, sen beni terk etme.
hasretsiz sevmem. Sana aşığım demez meleki ben değilim. Gözlerinde okurum ne değilsen güzelim. Koy bunu bilsin ama sen benim sen güzelim. Sen benim sen güzelim. Sen benim sen güzelim. Sen benim sen. Gitme yar, gitme yar. Sen beni terk etme yar. Gitme yar, gitme yar. Yüreğimi incitme yar. Salan, senden ötürü ölürüm, gitme bir lehze dayan. Seni benden ayrısı bu kadar çok istemez. Ele ki ben değirem, sana aşığım demez. Yüreği taş gözelim, hamıdan baş gözelim. Senin elinden olup gözlerim yaş gözelim. Yüreği taş gözelim.
عزیز و محترم شنوندگانمیز لطفاً چطور بشه به عنوان برنامه نر همراه لون 20 دقیقه مدتیند.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان دیوید کاپرفیلد اثر چارلز دیکنز با ترجمه رضا همراه در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید که دیوید کاپرفیلد در مدرسه شبانه‌روزی با همه بچه ها دوست شد، ولی از سختگیری های مدیر آنجا آقای کریکل به تنگ آمده بود. وقتی زمان تعطیلات رسید و به خانه رفت، سعی کرد همیشه دور از شوهر مادرش باشد و کمتر با او رو در رو شود. اما آقای مرتسون این را توهین تلقی میکرد و برای همین همیشه به او دستور میداد سر جایش بنشیند و تا آنها بلند نشدند تکان نخورد. اکنون دعوت میکنم به ادامه این ماجرا در چهارمین قسمت بازخوانی رمان توجه کنید. من نمیخواستم با آقای مردستان بگو مگو کنم. بنابراین زود دستور او را اطاعت کردم برای اینکه مادر بیچارم عذاب نکشد. اما مردستان ولکن نبود و با همان خشونت به من گفت: شنیدم با پگاتی بیش از حد حرف میزنی و معاشرت داری. تو لایق صحبت با کلفتا نیستی. این درست نیست که توی آشپزخونه بری. من به خوبی میدانستم که اینجا پای مادرم در میان است و اگر کوچکترین سرپیچی بکنم آن بیچاره به درد سر می افتد. دیگر نه در اتاقم قایم می شدم و نه به آشپزخانه می رفتم. تمام روز توی اتاق نشیمن می نشستم و دائم مواظب بودم مبادا کوچکترین خطایی مرتکب بشم. بالاخره تعطیلات تمام شد و روز حرکت فرا رسید. بار دیگر به مدرسه شبانه روزی رفتم. اما هنوز چند روزی نگذشته بود که خبر تلخی به من دادند. گویا حال مادرم خوب نبود و من باید به بارین او می رفتم. از بچه ها خداحافظی کردم و راه افتادم. آقای مدسون این بار حتی جواب سلامم را نداد. وضعیت طوری بود که فهمیدم خبر مهمتری وجود دارد. نزد پگاتی رفتم و فهمیدم مادرم فوت کرده است. پگاتی می گفت این اواخر خیلی خیالاتی و ترسو شده بود. پاهایم سست شده بود و توان حرکت نداشتم. پگاتی دلداری هم می داد و می گفت همون وقت تو مدرسه برگشتی حالش خراب شد و به من سفارش کرد همیشه از تو مراقبت کنم. اشک از چشمان پگاتی همینطور سرازیر بود و من هم در سکوتی مرگبار آرام آرام می گریستم. چند روزی مراسم تدفین و عزا برپا بود و بعد نخستین کاری که خانم مرستان انجام داد این بود که به پگاتی اخطار کرد ظرف یک ماه برای خودش کار دیگری پیدا کند. فکر میکنم اگر درباره من هم قادر به انجام چنین عملی بود بدون یک لحظه تردید آن را انجام میداد. خیلی دلم میخواست بدانم درباره من چه کاری میخواهند بکنند. میدانستم آقای مرسون چشم ندارد مرا ببیند، ولی به خاطر تصاحب سهمیه ی ارث مادرم با من کجدار و مریض رفتار میکرد. در این میان پگاتی از خانه رفت و با کالسکچی ازدواج کرد. یک بار به خانه اش رفتم. گفت هر وقت دلم خواست میتوانم بروم و با آنها زندگی کنم. امیلی بزرگ شده بود و دلم میخواست بیشتر او را ببینم. اما چاره ای نداشتم. باید در خانه خودمان میماندم تا موضوع ارث من حل شد. زندگی خسته کننده و رنجاوری را در خانه شروع کردم. دیگر قرار نبود به مدرسه شبانه روزی بروم. رفتار آقای مدسون به خواهرش با من به قدری خشک و سرد بود که گاهی آرزو می‌کردم به مدرسه بروم. هر هفته یک بار پگاتی می‌آمد به آنجا و بیرون خانه هم دیگر را ملاقات می‌کردیم. تنها دلخوشی من در این دوران سیاه و تاریک کتاب خواندن بود. ولی خیلی زود فهمیدم که مدسون و خواهرش دارن تلاش می‌کنند شر مرا از سر خودشان کم کنند. برای همین در کارخانه خودشان برایم کاری دست پا کردند و مرا به آنجا فرستادند. از اینکه از آن خانه و آن محیط دردآلود نجات پیدا می کردم خوشحال بودم. کارخانه آنها در لندن بود و من بالاخره مشغول کار شدم. کارم در کارخانه مهدستان و شریکش این بود که همراه چند بچه دیگر بطری‌های خالی را جلوی نور می‌گرفتیم تا آنها را که ترک دادن جدا کنیم و درون سطل بریزیم. سالم‌ها را هم برای شستن و برچسب زدن سوا کنیم. همکارهایم بچه‌هایی بودند که کمترین اطلاعی از آداب معاشرت نداشتند و دائم با هم شوخی‌های رکیک می‌کردند. مقایسه آنها با دوستان قبلی هم مثل ترادلز و استیرفورس سخت آزارم می‌داد. احساس میکردم تمام نقشه های درخشانی که برای آینده هم کشیدم نقشه براب شده و دیگر نباید کوچکترین امیدی داشته باشم. یک روز مردی به کارخانه آمد و گفت میخواهد مرا به خانه خودش ببرد. اسمش آقای میکابر بود. گفت آقای مدستان توصیه کرده توی آپارتمانم به تو اتاقی بدم. از شنیدن این موضوع به قدری هیجان زده شدم که به او تعظیم کردم. آقای میکابر ادامه داد: شما در این شهر بزرگ غریب هستید و کسی رو نمیشناسید. بیم اون میره که سرگردون بشید. لذا حقیر برای پذیرایی از شما آماده هستم. از صمیم قلب از او تشکر کردم. زیرا به این ترتیب مسئله جا و مکان برای زندگی در لندن حل میشد. حالا من یک کارگر رسمی بودم و با 7 شیلینگ حقوق در هفته و اتاقی برای استراحت. فهمیدم اتاق خانه آنها برای من اجاره شده است. زیرا آقای میکابر وضعیت مالی خوبی نداشت و این اجاره برایش مهم بود. با همسر و بچه‌هایش آشنا شدم و دیدم آنها آدم‌های خوبی هستند. زندگی من با این وضع توی خانه آنها می‌گذشت. به هر زحمتی بود از سر و ته خرجم می‌زدم تا حقوقم کفاف زندگیم را بدهد. غم زندگی خودم کم بود، مصیبت‌های زندگی آقای میکابر و خانواده‌اش هم به آن اضافه شد. از همان روز اول اون سوالهای عجیبی به این خانواده پیدا کردم. ولی وقتی فهمیدم که آقای میکابر را می‌خواهند به زندان ببرند، مسئولیتم به آن اضافه شد. من دائم مواظب خانواده‌اش بودم. بالاخره قرار شد اساسیه را بفروشند و خانه را تخلیه کنند و بدهی‌هایشان را بدهند. بدهی انقدر زیاد بود که میکابر را به زندان بردند و قرار شد زن و بچه هایش هم در زندان با او زندگی کنند. من اتاقی نزدیک زندان برای خودم اجاره کردم و هر روز با آنها سر می زدم. در این سر زدن ها با سایر زندانیان آشنا شدم و این آشنایی موجب شد آنها درد دلهایشان را برای من تعریف کنند. بالاخره قرار شد نامه ای را که زندانیان برای استخلاص خودشان می نویسند من به مقامات بالا برسانم. آقای میکابر عریضه‌ای برای آنها نوشت که مضمون آن تغییر در قانون مجازات زندان برای بدهکاران بود. من آن نامه را به دبیرخانه مجلس عوام تحویل دادم. این عریضه مورد قبول و تصویب قرار گرفت و جمعی از زندانیان که یکی از آنها هم آقای میکابر بود با شرایطی آزاد شدند. پس از آزادی آقای میکابر خانواده‌اش تصمیم گرفتند دیگر در آن شهر نمانند و به جای دیگری بروند. من به این خانواده اونس عجیبی گرفته بودم و این تصمیم آنها برای من درد و رنج عجیبی در پی داشت. از اینکه بار دیگر غریب و تنها می شدم دچار وحشت شده بودم. از آقای مردستان و خواهرشم کوچکترین اطلاعی نداشتم. وقتی آقای میکابر و خانم و بچه هایش سوار دلیجان شدند با چشمانی اشکالود آنها را بدرقه کردم و وقتی دلیجان از نظر ناپدید شد ناامید و بی هدف به طرف کارخانه راه افتادم. توی راه فکر عجیبی که از مدت‌ها قبل در مغزم جا گرفته بود قوت پیدا کرد و تبدیل به یک عزم راسخ شد. تصمیم گرفته بودم هر چه زودتر خودم را از آن وضع نجات بدم و فرار کنم. شب نامه‌ای به پیگاتی نوشتم و از او خواستم اگر نشانی عمه‌ام را می‌داند برایم بفرستد. در ضمن از او تقاضا کردم مقداری پول به من قرض بدهد. نوشتم این پول برایم خیلی اهمیت دارد. پاسخ پیگاتی خیلی زود رسید. پولی را هم که خواسته بودم فرستاده بود. فهمیدم عمم مادمازل بتسی در جایی به اسم داور زندگی می کند. سریع کارهایم را مرتب کردم تا بتوانم هرچه زودتر حرکت کنم. توی راه مردی که چمدانم را می آورد آن را سرقت کرد. همه چیزم از جمله پولی که از پیگاتی قرض گرفته بودم در آن چمدان بود. دست خالی به طرف خانه عمه به راه افتادم. توی راه جلیقه‌ام و کتم را هم فروختم تا غذایی بخورم. جایی بخوابم و قطاری سوار شدم. بالاخره روز چهارم به داور رسیدم. با کفش‌های پاره و بدنی تقریبا بدون لباس و آفتاب خورده. به زحمت خانه عمه را پیدا کردم و با آن وضع عجیبی که داشتم قلاب در خانه را به صدا درآوردم. اول کسی را هم نمی داد. بالاخره خود عمه هم آمد و به او گفتم که کی هستم. او که فکر کرده بود ولیدی هستم و برای گدایی آمدم منقلب شد و بازویم را با مهربانی گرفت. به مستخدمش گفت برو بالا با آقای دیک بگو زود بیاد پایین. وقتی آقای دیک آمد پایین عمه هم گفت یادت میاد راجع به دیوید کاپلفیلد با تو صحبت کردم؟ دیک گفت آره یادمه. عمه ادامه داد این همونه که حالا فرار کرده اومده پیش ما. به نظر تو چی کارش کنیم؟ دیک کمی سرش را خاران و گفت قبل از هر کاری سر و وضعمون رو مرتب کنیم تا سر فرصت تصمیم بگیریم. حمام گرفتن موجب تجدید قوا و رفع خستگی هم شد. حالم جا آمد. بعد از آن رفتم خوابیدم. وقتی بیدار شدم دیدم غذای مفصلی برایم تدارک دیدند. بعد از غذا عمه بتسی و آقای دیک روبروی هم نشستند و سوال و جواب ها شروع شد. سرگذشت زندگیم را از اول تا به آخر برای آنها تعریف کردم. عمه با آقای دیک کمی مشورت کرد و مرا مرخص کردند تا به کارهایم برسند. روز بعد فهمیدم عمه نامه‌ای برای آقای مندلسون فرستاده که هرچه زودتر به آنجا بیاید تا تکلیف مرا مشخص کند. طولی نکشید که مندلسون با خواهرش آمدند. آن دو همچنان مرا به نداشتن تربیت صحیح و شرارت متهم کردند. عمه از این حرفا به خصوص توهین به خانواده خیلی ناراحت شد و گفت شاید مصاحبت شما اثرش بیشتر از تمام اینا بوده. خواهر آقای مندلسون عصبانی شد و می‌خواست حرفی بزند. آقای مندلسون جلویش را گرفت و گفت خواهش کنم شما دخالت نکن خواهر. بعد رویش را به طرف عمه کرد و ادامه داد این پسر چه در زمانی که مادرش زنده بود و چه بعد از اون مشکلات زیادی برای ما به وجود آورد. روحش کثیف و بدجنسه. ما خیلی سعی کردیم تربیتش کنیم ولی نشد. براش کار آبرومندی درست کردیم و خونه گرفتیم اما نشد که نشد. عمه حرف آقای مندلسون را قطع کرد. اولا در مورد کار آبرومندی که گفتید باید بگم این کار از حمالی هم بدتر بود. در ثانی بگید ببینم تکلیف ارث این بچه چی میشه؟ مندلسون خیلی خونسرد جواب داد این بچه هیچ ارثی نداره. مادرش وقت مرگ چیزی نداشت که برای او بذاره. عمه خشن و عصبانی پرسید پس اون باغ و عمارت چطور شد؟ مندلسون گفت اونا بدون هیچ قید و شرطی قبلا به من واگذار شده بود. عمه با ناراحتی گفت چطور ممکنه زنی مایملک خودش رو به دیگری ببخشه و هیچ قید و شرطی برای حمایت از یگانه فرزندش نگذاره؟ مندلسون گفت فایده این حرفا چیه؟ ما اومدیم تکلیف این بچه رو یکسره کنیم. عمه پرسید چیکار می‌خواید بکنید؟ می‌خوایم اون رو ببریم و برای رضای خدا تربیت و بزرگش کنیم. اما از فرط عصبانیت سر جایش حرکتی کرد و از من پرسید دیوید تو حاضری با اونا بری؟ گفتم نه. عمه به اونا گفت خیلی خوب شما میتونید برید خودم از این بچه پرستاری میکنم. مندلسون از جا بلند شد و گفت مادمازل ترات بود اگه شما مرد بودید طور دیگه ای جوابتونو میدادم. اما هم صدای مخصوصی از دهانش خارج کرد و گفت خواهش میکنم هر کاری از دستتون برمیاد بکنید. خواهر مندلسون از جاش بلند شد و غرغر کرد که چه خانم با ادبی. عمه خودش را به نشنیدن زد اما رو به خود مندلسون کرد و گفت شما میخواید او رو از خودتون دور کنید تا میراث او رو بالا بکشید. گمان میکنید کارهای دنیا بی حساب و کتابه؟ مندلسون دست خواهرش را گرفت و او را کشید. بهتر زودتر از اینجا بریم. اینجا جای ما نیست. از در بیرون رفتند. عمه فریاد زد. ولی من نمیذارم شما میراث این پسر رو بخورید. اونو از گلوتون بیرون میکشن. آقای مندلسون چشم‌غره‌ای به عمه نشان داد و دندان قروچه‌ای کرد. بعد با سرعت از توی حیاط به طرف در بزرگ خانه رفتند و خارج شدند. عمه آرام و قرار نداشت. از همان لحظه به خاطر من به فکر فرو رفت که چه کار باید بکنم. خب دوستان عزیز، چهارمین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان دیوید کاپرفیلد اثر چارلز دیکنز هم تقدیم شد. امیدواریم پسندیده باشید. تا فردا شب و بازخوانی پنجمین قسمت این اثر، خدا نگهدار.
وجود سلامت هر یه دشویه شیسوز عزیز و محترمی شدن لر اردبیل رادیو سنو پخش و هیدینم پنج شنبه آذر آینان ایرمی